بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عصى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات طيبات وأبكار. توفیق نیست به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه تحریم را بازگو میکنیم. قسمت پیشین و نخستین آیه مبارکه را در نوبت قبل بازگو کردیم. تکرار مطالب را عرض نمی کنم. صحبت از ماجرایی بود و جریانی که منتهی به اون شد که نبی مکرم اسلام یه محدودیت هایی رو برای خیشتن خیش در ارتباط با پاره از رفتار همسران خود اتخاذ کرد. خداوند چنین چیزی رو برای پیامبر لازم نشمارد و فرمود یا رسول الله ضرورتی ندارد که چنین کاری رو شما انجام دهید و خاطر همسرانتون رو بدین مقدار بخواهید رعایت کنید، این مضیقه و تنگنا بر شما ضرورتی ندارد. طبعا کوتاهی از بعض از همسران پیامبر شد که در نوبت پیشین دقیقا بازگو کردیم جزئیات کار رو. به این جهت هم خداوند هشدار جدی داد: ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما. دعوت کرد اینها رو به این که بازگردند از این رفتار ناروایی که کردند و احیانا سر و رازی رو که پیامبر دستور به کتمان اون داده بود بازگو کردند، و در نهایت حمایت حضرت حق از رسول خیش به شفافیت بازگو شد که به انتظار علیه فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکة بعد ذلك ظهیر. بدانید که خداوند یار این پیامبر از مولای اوست، حامی و حمایتگر و والی اوست، ولایت او را به عهده دارد. جبرئیل همراه اوست. صالح المؤمنین، نجیبترین، صالحترین و با صلاحیتترین مؤمنان و ملائکه همه حمایتگر و یاری دهنده این پیامبرند. این یه مسیر این چنینی است. کسی با این مسیر نباید و نمیتواند مواجهه کند. اگر چنین شود، پایان چنین روی آرومی مسلم شکست و نابودی است. من به همین مقدار بسنده می کنم و بحث رو از آیه پنجم که تلاوت شد خدمت دوستان عزیز پیگیری می کنیم. سخن بدین جا که رسید، حضرت باری تعالی یه تهدیدی رو، هرچند لطیف هست اما تهدیدی است، بازگو می فرماید: عصا ربه، شاید که پروردگار او، ان طلقکن، اگر حکم کند که شما رها و مطلق شوید، بدل کند برای این پیامبر ازواج و همسرانی که چنین خصوصیاتی رو دارا باشند، خیرا منکن، بهتر و شایسته تر از شما با این پنج شش ویژگی که الان بازگو میکنیم و میخوانیم. آیه شریف در عین اینکه مربوط به همسران پیامبر است، اما یه لطافت خاصی دارد. با اون این است که خداوند چنین بازگو می کند: عصا ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا. اگر اراده الهی تعلق گیرد، یعنی شما همسران پیامبر موجب ایزا او باشید و شایستگی همدنی و همسری رو با پیامبر زیر پا بگذارید و رعایت نکنید حدود رسول خدا را، خدا حکم میکند و پیامبر شما رو رها خواهد کرد. استعذار دارید، کلمه طلاق از ماده طلق میآید. طلق یعنی رها کردن، یعنی گرهی رو باز کردن. همان گونه که ازدواج در قرآن عقده است، عقده النکاح یعنی گره، سرنوشت دو انسان به هم گره می‌خورد، به نوعی متعهد در قبال یکدیگر می‌شوند، به تعبیر عامیانه شانه بسته هم می‌شوند، متعهد در قبال یکدیگر. با طلاق این گره باز میشه، این عقده گشوده میشود و این رهایی برای هر دو میاد. دیگه هیچ تعهدی به هم ندارن، مسئولیتی در قبال هم نمیپذیرن و کار تمام هست. اسم این میشه طلاق. فرمود عسى ربه ان طلقكن، اگر اراده الهی بر این طلاق گرفت که شما رو رها کرد، ان یبدله، خداوند بدل میکند برای او ازواج. دو نکته رو من عرض میکنم اینجا. یکی این که ابدال و بدل استهزار دارید در لغت به معنای جانشینی است، چیزی رو برداشتن جای اون چیز دیگری قرار دادن، شخصی رو از موقعیتی برون آوردن و دیگری رو جای اون قرار دادن. ابدال به معنای جانشینی کامل. قبل از اینکه این صفات رو بررسی کنیم به این ویژگی ها، نکته این است که کاملا آیه شریفه مشخص می‌کنند که امور همسران پیامبر، اینکه پیامبر چه همسری رو بگیرد یا نگیرد، طلاق رها کند یا رها نکند، ابدال شود یا نشود، یه اموری است که اینها به ید الله است، اموری است که خداوند تولی و به نوعی مسئولیت اون رو دارد. افعال رو ملاحظه فرمودید، عصا ربه، پروردگار این پیامبر چنین می کند، ان یبدله، ابدال برای این پیامبر می کند. این همان است که در آیات دیگر هم می خوانیم، زوجناکها، پیامبر ما به تزویج تو در می آوریم همسرت را. چندین جا در دو مورد حداقل در قرآن مشاهده می فرمایید که بحث ازدواج پیامبر و به همسری گرفتن زنان برای رسول خدا یه امری منتسب مستقیم به خداوند معرفی می شود و این نکته باید هم همین باشد. یعنی حساسیت جایگاه رسالت و نبوت باید اقتضا این کند که همسران پیامبر با مصالح کلی انتخاب می شن، نه با سلیقه شخص رسول خدا، نه اینکه میل پیامبر به همسری باشد، به زنی باشد که چنین و چنان شود. تمام جهات رو باید ذات حق نسبتی به این پیامبر اعمال کند، رعایت کند مصالح کلی او و اسلام رو، اونگاه چنین نکاتی شکل گیرد و روشن. از خود الفاظ این آیه شریفه و افعال اون هم همین نکته مورد به نوعی ظهور و بروز قرار میگیرد و مشخص است که عسى ربه ان طلقكن ان یبدله ازواجا خیرا منكن. اما نکته زیبایی که از مجموع این آیه استفاده میشه، دیگه سخن فراتر از حیطه و حوزه رسول خداست، اینه که خدای سبحان میگوید اگر شما ایذای پیامبر کردید و حدود وجود مبارک نازنین ختم رسولان محمد مصطفی را رعایت نکردید، خداوند جایگزین می کند به جای شما همسرانی را. چه همسرانی را؟ دقت بفرمایید، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات، ثیبات و ابکارا. هفت ویژگی و خصلت رو خدای سبحان بازگو می کند در اینجا که می توانیم به وضوح و صراحت بازگو کنیم ملاک های انتخاب همسر از سوی خداوند در قرآن عمدتا همین هاست. یعنی اگر بنا باشد خدا برای کسی ابدال کند و همسری برگزیند و انتخاب کند، این پیشنهادهای الهی است، این ویژگی هاست که زوج و همسر میشه منتخب الهی. بسیار جالب و قابل توجه است. این بخش از آیه شریفه واقعا جدی باید مورد بررسی قرار گیرد. خب این ویژگی ها چیست که خداوند در اینجا مطرح می کند؟ مشاهده می فرمایید اینجا بحث انتخاب زن، یعنی همسر به عنوان زن در اینجا ابتداعا مطرح است. این صفات هم مؤنث میاد، اینها با الف و تا جمع مؤنث سالم بسته میشه، و ما به تا ان و الف قد جمعا یکسر و فل جر و فل نصب ما، این همون تعبیر الف و تا جمع به اصطلاح مؤنثه. اما البته میدانیم اگر صفات در قالب مؤنث گفته میشود تفاوتی نمی کند، شامل حال شوهر و شوی هم می شود، یعنی بر مردان هم این ویژگی ها و صفات جاری و حاکم است. الان نوبت این است که خدا داره هم زن رو مطرح می کند به انتخاب زن است، ولا این صفات جاری است، از هر دو سوی این ویژگی ها حاکم و مورد انتخاب خدا بنده است. الان بحث انتخاب زن برای پیامبر و برای امت به طور کلی برای همگان. حالا این ویژگی ها رو با هم قدم به قدم بررسی میکنیم. خب اگر خیر بخواهد باشد همسر، خیرن من کنه، این ویژگی ها رو دارد. یک، مسلمات، طبیعی است. میدانید که در بحث انتخاب همسر ما قاعده کفیت رو در اسلام داریم. این کفیت یه عنوان و یه ویژگی واجب دارد و بعد از اون توصیه شده است، یعنی تأکیداته، به تعبیر ما رجحان دارد، مستحب است، هر چی میخواید بفرمایید. یعنی اگر رعایت شود اون کیفیت رو تعیین میکند، اگر رعایت نشود ابطالی در این به اصطلاح ازدواج یا بطلانی در این عقد و زندگی پیش نمیاد. اما این شق اول و قسمت اول، ازدواج شکل نمیگیرد مگر با این ویژگی و صفت، و اون اسلام است، یعنی کفیت لازم اسلام. زن مسلمان نمیتواند با مرد غیر مسلمان در فقه و حقوق اسلام ازدواج کند، به هیچ وجه من الوجود. یه زن مسلمان نمیتواند به عقد و همسری مرد غیر مسلمان در آید، دیگه این نوع ازدواج هرچه باشد هیچ تفاوتی نمی کند، یعنی امکان نداره مگر اینکه اون مرد به اسلام بگراید، اونگاه امکان چنین ازدواجی خواهد بود. این میشه کفیت واجب و لازم. از اون طرف مردان هم نمیتوانند با همسر غیر مسلمان ازدواج دائم کنند. مشهور فقیهان و حقوق اسلامی این است، به شکل موقت میتوانند این ازدواج رو با کتابیه، یعنی با مسیحی و یهودی، احتمال ضعیف در کنار اون، مثلا فرض بفرمایید مجوسی و زرتشتی، اما با مادی دهری مارکسیست کمونیست، اون کسی که منکر خداست، به هیچ وجه مرد مسلمان نمیتواند ازدواج کند. اینجا هم کفیت لازم کاملا لحاظ میشه. قطعا باید موحد باشد، یعنی خدا رو بپذیرد تا امکان چنین چیزی باشه. این که به شکل دائم این زندگی باشد اون محل کلام و حدیثه. حالا تفاوت هم روشنه، به دلیل اون اختیارات و تسلطی که بعضن در بعض از حوزه ها و زمینه ها ممکنه در مقام ظاهر مرد نسبت به زن بیشتر داشته باشه، لذا این تفاوت حکم رو در این حد و پایه در فقه و حقوق اسلامی به اتفاق شیعه و سنی مشاهده میکنید که دیده میشه. پس بنابراین بحث کفیت واجب اسلام است عزیزان. اولین صفتی که فرمود مسلمات، کسی که مسلمان باشد، یعنی پذیرفته باشد اشهد و الله اله الا الله را و شهادت به رسالت و نبوت رو پذیرفته باشد، یکتایی پروردگار، رسالت این پیامبر و نزول این کتاب رو بپذیرد، این میشه مسلمان، مسلم. زنانی که مسلمان باشند به دنبال اون فرمود مؤمناتن، چون ایمان بعد از اسلام می آید. این نکته رو در قرآن دیدیم در موارد مختلف که وقتی ایمان بعد از اسلام یا در کنار اون مشاهده میشه، از اسلام همون به جرگه مسلمانان پیوستن ولو به شکل ظاهری اون فهمیده میشن، یعنی من قال لا اله الا الله، اون کسی که میگه من مسلمانم اقرار به لا اله الا الله میکند، حالا چه مقدار از توحید خبر دارد میشناسد؟ چیزی نمیداند. خیلی رسالت پیامبر رو پذیرفته است، حالا در قلب و جان او چه مقدار رسوخ کرده است؟ این مقام شامخ به این پیامبر نمیدانیم، این مسلمان است. شما 1.2 میلیارد مسلمان روی کره زمین رو تقریبا امروز وقتی برمی شمارید، بسیاری از اینها از اسلام چه میدانند؟ اینها از پیامبر یه نامش رو میشناسند و بس. اینها از اسلام یه ظواهر و اون رو هم حتی نمیدانند، اما اینها در زمره مسلمانان در آمار اسلام و اسلام همینها رو به عنوان اهل ملت خودش میپذیرد. این میشه اسلام، یعنی الاسلام و اقرارن به لسانی، اقرار زبانی است به همان مقداری که میدانن. حالا اگر این اقرار زبانی توسعه یافت، به اندرون رفت، جان رو پر کرد، اعماق جان انسان رو لبریز از این باور و اعتقاد کرد، یعنی این وحدانیت خداوند به دل نشست و رسالت الهی باور درونی و اندرونی انسان شد، نام این ایمان است. اگر تعهد به این اسلام و باور آمد، نام این ایمان است. حالا ما از دل ایمان میدانیم ثمره برونی ایمان چیست؟ عمل، اون هم با قید صلاحیت. عمل صالح ثمره برونی ایمان است. پس فرمود زنانی که مسلمان باشند، یک، دوم مؤمن باشند، یعنی اینها به یه اعتقاداتی رسیده باشند، اینها به تعبیر عامیانه حیارا سکارا نباشند، اینها به یه باور قطعی ایمانی رسیده باشند، در حوزه توحید یه شناخت درستی داشته باشند، قلبن باورمند درونی باشند، در حوزه رسالت و نبوت و وحی کاملا به این مبانی معتقد و اهل باور قلبی باشند و سعی خودشون رو در حوزه عمل، عمل صالح نشان بدن و اهل تلاش بیرونی هم به دنبال این عمل، به دنبال این ایمان و باور قلبی خودشون هم باشند. مسلمات مؤمنات، سوم قانتات. سومین ویژگی که در اینجا مطرح میکنند برای همسران شایسته ذات باری تعالی اینه که اینها قانت باشند. کلمه قانت استهزار دارید، در قرآن و در لغت دو معنا دارند. یه معنای قنوت یعنی دوام و استمرار در طاعت. خب بالاخره این ایمان آمد، اما این ایمان آیا پایدار است یا مانند ابر بهاری است؟ آیا ماندگاری دارد یا ماندگاری ندارد؟ یعنی این با استقامتی است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یا نه با یه مختصر بادی که بیاید این بید می‌لرزد و ایمان سست و ضعیف میشه؟ آیا کدام است؟ قنوت یه معنای اون قوموا لله قانتین، مردمان مسلمانان قانت برای خدا باشید، یعنی در عبادتتون و بندگی و ایمانتون دوام داشته باشید، مستمر در ایمانتون باشید. خب این نکته ایست که واقعا لمسش میکنیم. خیلی از مؤمنان ایمان فصلی دارن، اینو همیشه در مباحث گفتیم، یا فصلشون به لحاظ زمان هاست یا به لحاظ مکان هاست. ممکن اگر به نوعی در سرزمین هایی سفرهای خاصی داشته باشند، اینها ایمانشون دیده میشه در کنار قبر مطهر علی ابن موسی رضا. اما اینها اگر سفرشون توریست باشه، به جای دیگری سفر کنن، نشانه های ایمانشون چی میشه؟ ضعیف میشه، این ایمان رو ندارن. اگر در خرگه قدس علی ابن موسی پا بگذارن، ظواهر دین رو، اون ایمانشون بروز پیدا میکنند، خیلی جا بروز پیدا نمیکنند. در ماه رمضان ایمان دارند، اما در ماه شوال دیگه ایمانشون ضعیف میشه. نمیدانم پاری از مناسبت ها و ایام که میاد اینها ایمانشون تبلور پیدا میکنه، جدی میشن، اهل عمل میشن. در بعض از ایام باز اون سرمای وجودشون و سرد مزاجی ایمانی در وجود اینها میاد. اینا قانت نیستن. و دوام فل اتصال به خدمتک چیز دیگری است که بالاخره اینها خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بودند، دولت مستعجلند. نه راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، این نمیشه، این قنوت نیست. زنانی که در ایمانشون راسخ باشند، ثابت باشند در ایمانشون. اما شاید معنای دوم اینجا مناسب تر باشه که عرض میکنم. معنای دوم کلمه قنوت، یا مریم اقنتی لربک، این همان است که ابراهیم امتی است قانت، مریم قانت، قانته. مردمان رو خداوند قوموا لله قانتین به قنوت دعوت می کند، که فراتر کلون له قانتون، تمام وجود برای خداوند قانت است، در ذات و ماهیت و تکوین و طبیعت خودشون. یعنی چه؟ یعنی خضوع، تواضع، نرمش. این معنای دوم قنوت است. مریم متواضع برای پروردگارت باش. ابراهیم مردی است به تمام معنا فروتن و متواضع و دارای خشوع. مردمان، خشوع رو خدا میپسندد و تواضع رو میپسندد از شما. زنانی که متواضعند، حالا این تواضعشون در قبال خدا مسلم و در قبال همسرانشون، در حیطه زندگی، در رفتارهای جمعی، اون تواضع در وجود اینها دیده میشه. خیلی زیباست که خداوند از همه ثمرات ایمان به این ویژگی اشاره میکنند. اساسا ایمان با کبر نمیسازد. اینی که در بعض از روایات داریم، اگر دیدید در قلبتون کبر است، شک کنید در ایمانتون، بدونید ایمانتون واقعی نیست، برگردید ایمانتون رو اصلاح کنید، خودتون رو اصلاح کنید. کبر با ایمان نمیسازد. از ثمرات مهم ایمان از جهت اخلاقی تواضع و فروتنی است عزیزان. مثل این که در حوزه زندگی و رابطه زناشویی و در زیر یه سقف زیستن، تا زمانی که کبر قربانی نشود و زیر پا گذارده نشود، این کانون، کانون محبت و آشیانه مهر نخواهد شد. در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند. تکبر با محبت تنافی دارد، جمع نمیشه. اگر نسبت به کسی متکبر داشتید، دوستش ندارید، دارید بازی میکنید. اگر دیدید زن و شوهر نسبت به یکدیگر متکبرانه و متجبرانه برخورد میکنند و اون منشون رو حاضر نیستند اینجا بگذارند در میان، از میانه بردارند و میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز رو درک نمی کنن، بدونید اینها محبتاشون محبت تصنعیست، ظاهریست. این محبتیست که بالاخره این اسقاهی می کنم، این دقل دوستان که می بینی مگسانن گرد شیرینی، دوستی اینها تابع منافعشونه، اونم منافع مادیشون. جایی که محبت از دل برخیزد بدل به عشق و مودت به تعبیر قرآنی اون باشه، جاییست که دیگه بین زن و شوهر چیزی به نام کبر معنی نداره. اینها دیگه به یه خضوعی رسیدن، به یه تواضعی رسیدن در قبال یکدیگر که انانیتی در وجودشون، انیتی در وجودشون راه ندارد و معنا ندارد. این از بهترین و عمدترین ویژگی هاییست که بین زن و شوهر میتونه اون ائتلاف و پیوند رو در شکل حقیقی اون استوار و راسخ کند. لذا خداوند تأکید زیبایی بر این ویژگی با عنوان صفت سوم دارد. قانتا در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند. اظهار بندگی کن و اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. اگر محبت دیگه اینجا جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده، دیگه اینجای معنی نیست، جایی نداره که دیگه. آنچه متاسفانه میبینیم گاه در برخوردها میان خودمون عزیزان، که به مختصر نکته‌ای که دامن یکی از این دو رو، اون منشون رو میگیرد، کل ارکان زندگی مانند زلزله دهریشتری به لرزه در میاد، چیزی نمیماند از اعتبار در این زندگی. این متاسفانه ایمان، اسلام، ایمان مقدمه قانتاته. اگر ایمان ایمان واقعی باشه، باید از دلش قنوت در بیاد. ایمان ایمان درستی نیست. محبت هم در اینجا به معنای واقعی وجود ندارد. ولی در پای محبت باید بسیاری از چیزها ریخته و قربانی شوند. من جمله این کبرها و خورده کبرهایی که در وجود انسان، در وجود زن و مرد، در قبال یک دیگر وجود داره. و چقدر ما روایات زیبایی داریم، مخصوصا در مورد بانوان. حیفم میاد این جمله رو عرض نکنم. بالاخره شاید از رازهای این که یه زن میتونه واقعا تملک کنه به تمام معنا شوهر خودش رو، تعبیر غلط نیست که عرض میکنم، واقعا تملک کنه قلب شوهر خودش رو، وجود شوهر خودش رو، همین نکته ایست که خداوند بازگو میکنه. لذا در روایات داریم از بهترین ویژگی های زنان امت من، از ذلیلت و عند بعدها، المتکبرت و عند اهلها، یا العزیزت و عند اهلها بگوییم این روایت رو. اون زنی که با شوهر خودش منی ندارد، در نهایت تواضع و ذلت برخورد میکند، اما در قبال با اهل و دیگران خودش اون عزت خودش رو حفظ میکنه و حامی حدود و حقوق شوهرشه، ولو در قبال خانواده خودش، ولو در قبال کسان خودش. این از بزرگترین راهکارهای استواری زندگی و نفوذ در جان و قلب همسر رو در اختیار قرار گرفتن که طبعاً زندگی دوام خودش رو پیدا می‌کند و حلاوت خودش رو. بنابراین فرمود قانتاتن، اینها متوازن، اینها از خیلی از چیزها گذشتن دیگه، مانع نمیشه اینها براشون مانع محبتشون، این خورده کبرا. چهارم تائباتن، چهارمین ویژگی که خداوند به عنوان همسر منتخب خودش بازگو میکند و آموزش به امت میدهد، زنانی که تائباتن. یعنی چه؟ یعنی اینها توبه کنندگانند، رجوع کنندگانند. به هر حال نه، این جمله رو ما موافق نیستیم. این تعبیر رو خدمت دوستان همیشه گفتم که اگر میگوییم انسان جاهز الخطاست، این غلطه. انسان جاهز الخطا نیست. معنی این جمله و این ترکیب اینه، انسان جاهز الخطاست یعنی انسان میتواند و جاهز است، رواست که خطا کنه. نه، ما نباید خطا کنیم. خداوند به ما عقل و اندیشه داده است که ما ممیزی کنیم و خطای خودمون رو بگیریم. انسان محتمل الخطاست، یعنی احتمال خطا از ما میرود. بله، ناکرده گناه در جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. این رو میدانیم به عنوان یه اصلی که به خلق گاه مغلوب میشه عقل ما. اناراتون عقل مکسوفون به توب الهوا و عقل آسل هوا تزداد و تندیرا. یه پوشش هایی رو عقلمون میاد، قرازها میاد، قرز میاد عقل رو میپوشاند، حجاب بر روی دیده میشود. اینها واقعیت زندگی ما انسان هاست. از دل این چی در میاد؟ اشتباهاتمون، خطاهامون. فرمود تائبات، زنانی که، همسرانی که در زندگی اگر خطایی از اینها میرود، حالا این خطا چه در ارتباط با خداست چه در ارتباط با همسرشون، این هر دو رو میرساند. اینها اصرار بر اشتباه خودشون ندارن. عجب نکته مهمیست این نکته، عجب نکته مهمیست. ببینید، در ارتباط با خداوند اول بگیم، چون انشاءالله میرسیم نوبت آینده که دیگه اوج کار اونجاست و باید واقعا ارادتی بدیم به این آیه و فرصتی بدیم این آیه رو به زیبایی بحث کنیم که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. انشاءالله این هفته آینده بحث توبه رو مفصل مطرح میکنیم. اما این نکته رو همینجا برای این بحث تائبات عرض میکنم. بالاخره ما خطا کردیم در قبال ذات باری تعالی. بدتر از ارتکاب خطای ما چیه؟ اصرار بر خطا. یعنی اشتباه کردیم، اصرار بر اشتباه خودمون داریم به انواع مختلفه، به اشکال متفاوت. توجیهش کنیم، این رو به نوعی عرض به خدمتون کمرنگش کنیم، یه کاری بکنیم و نمیخوایم بپذیریم که خطا کردیم، اشتباهی از ما رفته است و آماده ایم که جبران کنیم، برگردیم از خطای خودمون. لذا میبینید که جایگاه توبه چه میشود. انشاءالله خواهم گفت ان الله یحب العبد المفتن التواب. چقدر خدا دوست دارد انسانهایی که وقتی در محضر او خطایی میکنند به تمام وجود سر فرود مینهند. و همیشه عرض کردم از بزرگترین میراثهایی که پدر بزرگوار ما برای ما برزانی قرار داد همین، این از ارمغانهای عالی آدم برای فرزندانش بود و تفاوت او با ابلیس در همین شد. وقتی گفتن چرا سجده نکردی، گفت ما اینیم، انا خیر من، من بهتر از او هستم، چرا سجده کنم. شروع کرد به توجیه کردن، من از نار و نور، او از گل و خاک، سجده نکردم و نمی کنم. اما هنگامی که به این مرد گفتن، به این زن گفتن، به این زن و شوی چرا خوردید، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا میدونیم ظلم به خودمون کردیم، اشتباه کردیم، خطا کردیم، اما اگر فرصت دوباره ندی وای بر ما، اگر فرصت دوباره بدی جبران خواهیم کرد. ثم تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. کار با اونجا کشید که سمش تباه ربه و فتاب علیه فهدا. ارتقا پیدا کرد آدم با این کار، رشد کرد، اوج گرفت، مجتبای الهی شد، گزیده خاص خدا شد. ان الله اصطفا آدم. بعد از این بود که آدم مصطفی شد و برگزیده خداوند شد. بعد از این توبه. خیلی جالبه، خود توبه راهکار موفقیت انسان است اساساً. به طور کلی افق‌های بعد از توبه خیلی روشنه در قرآن برای انسان. انشاءالله نوبت آینده عرض می‌کنم. معذرت بارکتون. خب در ارتباط با خدا این، اما در ارتباط با همسر بالاخره زن و شوهر خطایی ازشون سر میزنن. بدترین شکل ممکن اینه که اشتباه خودشون رو به گردن نگیرن. به تعبیر عامیانه عزیزان، اصرار ورزی بر خطای خودشون بکنن ولو به شکل توجیه. این توجیه گری از بدترین حربه هایی است که شیطان در مورد ما انسان ها به کار میبرد. اینکه بنا داریم خطای خودمون رو موجه جلوه بدیم، عذری اعتذاری برای اون بتراشیم و به نوعی به تعبیر اصطلاح امروزی سیاسی فرافکنی کنیم در قبال خطا و اشتباهمون. عجب رفتار ناروایی است و عجب کینه و عداوت میاره. و من میخوام عرض کنم این هم از محبت نیست. اگر محبت باشد، توبه با محبت جمع میشه، نه اصرار بر گناه با محبت. واقعا اینی که خدا هم میگه دوست دارد، یحب التوابین، توبه با محبت جمع میشه. اگر محبت باشه انسان اشتباه خودش رو میپذیرد، کاملا گردن مینهد و تقاضای جبران میکنه. چهارمین ویژگی همسرانی که اگر خطایی در قبال شوهرانشون دارند و از اینها اشتباهی سر میزنند، میپذیرند خطای خودشون رو، به جان میپذیرند و در صدد جبران اون برمیآیند و تکرار خطا دیگر نمی کنند. سه ویژگی هست درش. میپذیرند خطای خودشون رو، تکرار خطا نمی کنند، جبران اون رو هم عهده‌دار میشن. خب این چقدر لطیف میشه در ارتباط، چقدر اعتماد میاره بین زن و شوهر در زندگی. مطمئن میشه زن به شوهر، شوهر به مرد، که اگر خطایی از هر کدومشون سر بزند اصراری ندارن، تعمدی ندارن و حاضرن اون دیگری تصحیحشون کند. اصلا به دلیل اینکه اشتباه پذیرن، تحمل میکنن خطای خودشون رو، لذا از نقد اون دیگری هم آشفته نمیشن، بلکه به جان و به شوق درونی استقبال اون میکنن که خطاشون رو بگیرد. این رو مچگیری نمیدانن، این رو تسویه حساب نمیدانن. مثلا تائبات، پنجم عابدات. چقدر زیبا خداوند این صفات رو یکی بعد از دیگری در اینجا مطرح میکند. همسرانی که عابدند. نکته مهمی که در این ویژگی وجود دارد این است که همسرانی که اینها عبودیت دارند، اینها طعم بندگی خدا رو چشیدند و در این مسیر حرکت میکنند. خب طبعا اگر بحث عبودیت و باشد و بندگی خدا باشد، دیگه عبدالله بودن با عبدالدنیا نمیسازد، عبدالله بودن با عبدالشهوه نمیسازد، عبدالله بودن با عبدالدینار و درهم به تعبیر عرب نمیسازد. اینها اگر عابداتند، یعنی زنانی هستند که رهاند از خیلی از زرق و برق ها، از خیلی از تجملات و تمتراغه هایی که دیگران زندگی براشون همونه، زندگی براشون. یه وقتی در اوصاف همسران بهشتی عرض کردم خدا در قرآن میگوید فروش مرفوعه. فروش همسران هم دیگه، فراشه، مرفوعه یعنی بلند همت و بلند نظر. اینا زندگی رو در یه فضای محدود مادی کوچک تعریف نمی کنند. اینا حسن، قبح، زیبایی و زشتگی زنزیشتی زندگی رو به پاره از تعلقات مادی جره نمی زنند. ارزش زندگی براشون این مسائل این چنینی نیست. صرفا نه که اینا جایگاه نداشته باشه، اما جایگاه خودش رو دارن، نه فراتر از جایگاه خودش. اینها ذهنشون و همتشون بلنده، نه درگیر پاره از روزمرگی ها و پاره از مسائل مادی این چنینی کسل کننده روح و جان انسان درگیر این مسائل باشند. اینا عابداتند. اینها معیارها رو از سوی خدا میبینند، زشت و زیبا و حسن و قب رو از اون سو تشخیص میدهند و میپذیرند و نه اینکه در بند این باشند که بالاخره عمر گران مایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شد، نصف عمرشون بگذرد به پوشیدن و خوردن و انتخاب مدشون و امثال اینها، سر و بر و نمیدونم فلان اینها. و اینها فروش مرفوعه هم، اینها همتشون بلندتر از اینهاست، اندازه زندگی رو میدانند، ابزار بودن زندگی رو درک میکنند، هدف گذاری در زندگی دارند. عابدات. همسرانی که اینها طعم بندگی خدا را چشیدند، رضای آزادی و حریتی دارند، اینها راهاند، اباهیگری ندارند، دیگه عبودیت خدا با بندگی شهوت نمی سازند. بندگی خدا با بندگی تعلقات کاهنده ارزش وجودی انسان در زندگی دنیا و سرای سپنج سازگاری ندارد. عابداتن، این شد چند؟ پنجمین ویژگی. ششمین ویژگی، صالحاتن، همسرانی که صالحاتن. صالحا جمع صالح است. حالا این صفت هم ویژگی عجیبی دارد. صالح از ماده چی میاد؟ از سیاحت، سیاح و سیاحت. و سیاحت یعنی چه؟ یعنی حرکت، سیر. اگر نسبت به زمان نزول بگیم، اینو به احترام معزز مفسران عظام عرض میکنم، صالحات یعنی اون زنانی که پا به پای شوهرشون هجرت کردند، یعنی اونهایی که اومدند. من اول زمان نزول رو عرض میکنم، بعد منطبقش میکنیم در فراتر از زمانش. یعنی اون زنانی که این ویژگی ها رو داشتن و دست از تعلقاتشون شستن، مکه رو به عشق همسر رها کردن، اومدن به مدینه، هجرت کردن با شوهرانشون، مکه رو رها کردن رفتن حبشه مثلا، صالحات. حالا در معنای گسترده ترش، همسرانی که به تعبیر عامیانه دوستان جوان پایند، اینها اینها پا به پای شوهرانشون حرکت میکنن. خیلی از تعلقات اینها رو نگهشون نمیداره که بین اینها و همسرشون فاصله بیفکنند. اینا اهل تحرکن، اهل سیاحتن، اینها سیر میکنن. گاهی تو تعارفات مثلا، حالا نسل قبلی رو عرض میکنن، میگفتن مثلا که اگه به کوه قاف هم بری با تو میایم. حالا که این عبادات اینها دیگه خیلی قدیمیه، اینها دیگه گذشته دورانش. اگه به کوه قاف هم بری با تو میایم مثلا، فرض بفرمایید، همون میشه ساعات همراه همسران. این معنای زمانی اون رو عرض میکنم. اما فراتر، سیاحت در حقیقت چیست؟ تحرک، سلوک، سیر، حرکت. زنانی که متوقف نیستن، راکد نیستن، پویا، جویا، در حال رشد، در حال حرکت. خیلی عجیب، خیلی عجیب است عزیزان. واقعا زندگی غیر از این نیست. اینو من همیشه خدمت دوستان عرض کردم. ببینید، هر اسمی که خدا به دین داده است در قرآن متضمن معنای حرکته، چون راهه. اگر سبیله، اگر صراطه، اگر طریقه، اگر شریعته، راه است. و راه درش توقع، راه رو میسازن برای اینکه راه رو نداشته باشه، حرکت تو شکل نگیرد. یا راه نقطه ابتدا دارد، نقطه انتها دارد، رهرو دارد. صالحات یعنی این، یعنی زنانی که اینها پویان، طالبند، عاشقند، دوست میدارن رشد کنن، طالب حرکتن، نمیخوان متوقف باشن، نمیخوان در اون حدی که بودن بمانن، رشد خواهند. اینا دوست دارن در زندگی ترقی کنن، ارتقا پیدا کنن، نه اینکه متوقف باشن. و این خیلی مهمه در زندگی. البته این رشد باید پا به پا باشد، یعنی زن و شوهر باید با هم، اگه موقعیتی برای رشد شوهر پیدا شد، نمیتونه همسرش رو رها کند برود. اگه برای زن پیدا شد، نمیتونه شوهرش رو رها کنه بره خودش رو به یه نقطه‌ای برساند. معقول قضیه اینه که اینها پا به پا تا میتوانند به نوعی این رشدشون رشد تنهایی نباشه که بعد فاصله بینشون ایجاد کنه از جهت فکری و فرهنگی. فرمود عابداتن صالحاتن. البته بعض از مفسران عظام اندکی این صالحات رو به صائمات هم، چون در لغت داریم، یکی از معانیش میشه روزداری، صائمات تفسیر کردن. اگر این معنا باشه که پاره محدودی از مفسران گفتن، از عابدات صائحات بیرون کشیده میشه، یعنی زنانی که متشرعند، یعنی زنانی که حدود شرع را رعایت میکنن، پایبندی به قواعد و اصول دینی خودشون دارن. اما این معنایی که من عرض کردم گسترده تره، تمام ابعاد رو میگیرن. خب تا الان شش ویژگی گفتیم. همسری رو که خدا انتخاب میکند، یک مسلمان است. دوم مؤمنه، یعنی اسلامش رو درک کرده، اعتقاد به اسلام خیش و باورهای خود دارد. و در حوزه عمل کوشاست. سوم قانتات، اهل تواضع، اهل فروتنی است، کبر از وجود خیش در قبال خدا و همسر برون افکنده است، پاکباز است در این جهت، انانیت و منیتی در وجود او نیست. چهارم عابدات، تعبد دارد، بندگی خدا رو حلقه گوش خودش کرده است، رضا آزاد است خیلی از تعلق‌ها، اباحی‌گری‌ها، به خیلی از ظواهری که انسان‌ها رو عبد خودش می‌کنه در زندگی دنیا. چهارم سائحات، اهل رشد و حرکت است، دوست نداره متوقف بشه، دوست می‌داره رشد کنه. خانواده این که پایه های این خانواده این چنین باشد، یعنی یه زن این چنینی باشه، یه مرد این چنینی باشه، طبعا این خانواده متفاوته با دیگر خانواده ها. این خانواده متحرک داینامیکه، این سیر داره، ترکت دارد، تعالی دارد. ساحات، خب تا اینجا این شش ویژگی که مطرح کردیم، خداوند دیگه از جهات جسمی و وجودی زنان چیزی نگفت. هر شش ویژگی مربوط به خصوصیات خلقی و روحی بود. حالا یه جمله هم در مورد جسم زنان می‌فرماید خداوند. زنی که خدا انتخاب می‌کند، همسری که برمی‌گزیند، ابتدا هم عرض کردم این صفات در مورد مردان هم صادقه، یعنی پایاپاست. اما اینجا مورد اینه، موضوع اینه که در مورد زن داره خداوند صحبت می‌کند. این شش ویژگی رو فرمود، هفتمی که در مورد جسمشون مطرح می‌کنه. خوب دقت کنید. سیباتن و ابکارا، زنانی که از جهت جسمی سیبه باشند یا بکر باشند. سیبه از ماده صوب میاد، صوب با سه نقطه به معنای الرجوع الی حالت الاولا. خانمی ازدواج میکند، دوشیزه ازدواج میکند، متاسفانه در این زندگی کامی نمیبیند، بر میگردد به تعبیری به خانه پدر یا به حالت قبل از ازدواج با یه طلاق و جدایی، یه صوب میکنه. بهش چی میگن حالا؟ میگن ثیبه. ثیبه یعنی زنانی که اینها بالاخره سابقه ازدواج دارن اما الان همسر ندارن، اینها مطلقه شدن مثلا، اینها چه این حالتی رو دارن. به تعبیر پارسی ما این حالت مثلا بیوگی دارن، یعنی چنین حالتی رو مثلا فرض بفهم دارن. سیباتن، زنانی که سیبه باشند، ابکار هم یعنی دوشیزه، سیبه باشند یا دوشیزه باشند در این جهت تفاوتی نمی کنند. یعنی اون ویژگی جسمی هم که خداوند فرمود یه چنین ویژگی رو مطرح می کنند. شما اون شش صفت رو پیدا کنید، در بند آن نباشید که دوشیزند یا دوشیزه نیستند، ازدواج پیشین دارند یا ازدواج پیشین ندارند، در بند این نباشید. سیباتن و ابکار. و عجیب که ابتداعا خداوند چی رو مطرح میکنه؟ سیبات رو میگه، بعد ابکار رو میگه. شاید به دلیل اون که بیرغبتی نوعا در انسانها به این جهت است، لذا خداوند تعمدن همین رو اول مطرح میکنه، سیباتن و ابکارا. این همان قاعده ایست که همیشه مشاهده می کنید که در ویژگی های بانوان، در همسران بهشتی هم که دقت می کنید، خداوند کفه خلق رو بر خلق می چرماند و رجحان می دهد. ویژگی های روحی بعد نوبت ویژگی های جسمی می شه. اگر جمال بود عزیز من، جان برادر، اما کمالی در کنار آن نبود، این جمال بیمهار است و جمال بیمهار آشوبگری می کند، شهرآشوبی می کند و پریروت ها به مستوری ندارد، چون در بندی سر از روزن براند، بعد مکافات می شود. هنگامی که جمال بیمهار باشد، و مهار جمال نیست مگر کمال، اگر کمالی نیامد جمال به کار نمی آید. فرمود سیباتن و ابکارا، بسیار زیبا این هفت ویژگی رو خداوند مطرح فرمود. این همسریست که پیامبر خداوند انتخاب میکند، و زنان پیامبر محدوده خودتون رو نگه دارید. اگر ایزا و آزار رسول بکنید، خداوند حکم به جدایی و طلاقتون میکند، و برای پیامبر همسرانی با چنین ویژگی هایی در نظر خواهد گرفت و جایگزین شما میکند. و در این حال مشاهده فرمودید معیارهای انتخاب همسر رو هم از منظر قرآن به پروردگار خداوند پیش روی ما قرار داد. بسم الله. حالا دیگه شما برید دنبال خانواده‌ای باشد که کم فرزند باشد، پر فرزند باشد. این رو دیگه من تو خیلی این سال و روزها اینا رو زیاد می‌بینم. من خانواده می‌خوام که دو تا بچه بیشتر نداشته باشن. خب پشت سرش داره چی میگه؟ یعنی میگه آقای وقتی مرد ارثش بیشتر برسه به این زن من مثلا. اینه دیگه اصل قضیه دیگه وقتی پشتش. یعنی همش تمتعات مادی داره مطرح میشه. نمیدونم برادرش فلان، عموش فلان، داییش فلان، شغل پدر. دیگه میریم دنبال یه بازی‌های، دنبال یه مسائلی که حالا دیگه سانتم گاه برمی‌داریم از بالا تا پایین کمر و قد و فلان این حرفا دیگه که حالا بماند دیگه اونها هم هست. یا ایها الذین آمنوا. بعد از اینکه خداوند این نکته زیبا رو مطرح کرد، جا دارد یه خطاب کلی رو، چون دقت بفرمایید بحث خانواده شد، تشکیل خانواده، همسر، ویژگی های زن و شوی، به اینجا که سخن رسید یه خطاب جدی تکان دهنده رو قرآن بازگو می کند که عزیز من از بی نظیرترین آیات قرآن است. یا ایها از جهت تربیتی عرض می کنم، یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. کسانی که ایمان آوردید، قو انفسکم. قو، حالا من ترجمه ابتدایی میکنم تا اصل فعل رو بگیم. نگاه دارید، حفظ کنید انفسکم، نفس خودتون رو و اهلتون رو از نار و آتش گداخته. این که این آتش مایه سوختی اون، خود شما انسان ها هستید. و قود و هنناس و بلهجاره، حالا اینا رو میرسیم انشاءالله بحث میکنم. این خطاب، خطاب تکان دهنده است، چون بحث خانواده اومد، مسئولیت های خانواده رو هم خداوند داره پیش رو میگذارد و مطرح میکنند. کسانی که ایمان آوردید، قو، فعل قو فعل امر است، جمع امر مخاطب است و صیغه جمع هم هست و قو. ریشه این فعل وقایقیقه. گاهی فعل هایی بود اینا میگفتن که اون فعل حرف امرش، فعل امرش یه حرفیه در صیغه مفرد مخاطب. ولایدی له و فایفیفه و قایقیقه، اینها رو ردیف میکردن طلبه ها در صرف و نحو، اینها رو صرفش میکردن. عرض به خدمت، از ماده وقایه میاد، وقایه، وقایقی، وقایه، از همون میاد که تقوا هم از همین ریشه میاد اتفاقا. وقایه، ترس، سپر. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، قو، به شدت و جدیت مسلح باشید، بگیرید مقابل رو، صد کنید مقابل خودتون رو، نفس خودتون رو و اهل خودتون رو در قبال نار و دوزخ. اولین استفادهی که میشه این عزیزان، این آیه مشابه بعض از آیات تکان دهنده قرآن است که به ام من گملا وارده کان علا ربک حتما مغزی. هیچ کدومتون نیستید از شما انسان ها، همه تون، هر فرزند آدمی که پای بر این خاکدان میگذارد وارد جهنم میشه. و هم من کمالا وارد ها، یعنی در جای خودش گفتیم ورود یعنی چی؟ یعنی در سراشیب قرار گرفتن، نه اندرون و داخل شدن. همه شما در معرض جهنم هستید، یعنی در معرض سقوط و ویرانی نابودید. گوشمون رو میسپاریم به نجوای دلنشین عباد الرحمن و الذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. خداوند در سوره مبارکه فرقان از زبان عباد الرحمن میگوید که این نخبگان و فرهیختگان الهی کسانند که میگویند پروردگارا اصرف عنا عذاب جهنم. خدایا عذاب جهنم را از ما دور کن، این عذاب خیلی مهلکه. اصرف میدانید یعنی چه؟ وقتی یه چیزی صرف میشه بعد انصرافش میکنیم اسرفه، یعنی چیزی که داره میاد باید برگردوندش، قطعا داره میاد، یعنی این عذاب داره میاد هست، نباید خودمون رو به بیگانگی بزنیم، به غفلت بزنیم. میدانیم در زندگی ما انسانها عزیزان، شیطان در رصد است. لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. چهار سوی ما رو گرفته است، درست؟ نفس ما هم بدش نمیاد که نمایندگی شیطان و سفارت شیطان رو افتتاح کنه در وجود خودش، بشه سفیر شیطان در هستی ما و جان ما. اینم حال روز نفس ماست. ان النفس لامارتون بسو. میلها و کشش‌های درونی انسان نفس رو به پذیرش شیطان و لغزش وادار میکنن. این لحظه به لحظه حسش میکنیم تو وجود خود. اساساً ارزش وجودی ما انسان ها به همینه که در قبال این چالش ها و تنش ها قرار میگیریم، اونگاه با کمال رشادت، با کمال تمام‌مندی و قدرت میگیم معاذن لا انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمین. معاذن لا، هفت تا پستو در تو هم باشد، هفت در باشد، خلوتخانه زلیخایی باشد، خوشترین و زیباترین بسترهای شهوانی آماده باشه، با یه معاذالله کو همراهی که خیمه و خرگاه برکنن، از جا بر میکند همه چیز رو. یوسف وار انسان، این توانمندی انسان است، این نفس ماست که به این ابا میرسه، به این قدرتمندی میرسه که اینا چیزی نمیشه پیش چشمش. دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، کی التفات کند بر بتان یغمایی؟ این بتان یغمایی میشن ذلیل پیش روی انسان. وقتی اون قوت نفس را آدمی پیدا میکند و اون توانمندی اطمینان نفسانی را، هیچ جلو جلالی ندارد اینها براش. اما از درون این نفس هی داره میکشد انسان رو، این تا قوت نیافته همینه. قد خواب من و قد خواب من دستا، هی میخواد بکشدش به دست، هی میخواد این رو صوتش بده، انحرافش بده. شیطان هم هی داره پالس‌هاشو میزنند، نفس به طرف اون نگاه میکنه، بیرون هم آماده است. غفلت‌ها، ناآگاهی‌ها هم کمکش میکنه، جهل ما کمک میکنه به این لغزش‌ها، غفلت کمک میکنه به زرق و برق‌های بیرونی هم فوق‌العاده است. تا زمانی که انسان مسلح و مجهز نشده، انما هی نفسی عروضها به تقوالنا، به تعبیر سید المبهدین قائد غر المحجرین اسد الله غالب علی ابن عبی طالب صلوات الله و سلام علیه. تا زمانی که انسان کمر نبسته باشد، همت نکرده باشد، نفس و مدیریت و ریاضت نکنه، سلف منیجمنت نکنه، این نماهی نفسی عروض ها به تقوالا. اینو در شکر شکایت من مفصل نوشتم. تا اون ریاضت کامل نفس نکند که امام در نامه 45 بازگو میکند، این زرق و برق بیرونی واقعا کار میکند. بالاخره این لذت های بیرونی، کامجوی های بیرونی، برخایی که میبیند انسان و این عرض به خدمتون جاذبه هایی که در برون دیده میشه، همه اینها موجب میشه که انسان به سوی نار و سقوط لحظه به لحظه حرکت میکنند. این واقعیت زندگی ماست. رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. عباد الرحمن اینو میفهمند، از خدا کمک میخوان که بتونن در قبال شیطان محکم بیستن، بگن روز و بالله من الشیطان الرجیم، بگن پروردگارا رب اعوذ بک من همزات شیاطین، خدا به تو پناه میبرم، از تو کمک میخوام، قوی کن نفسم رو که شیطان وقتی مهمیز میزند به نقاط حساس وجود من، من مهارشو بگیرم، تکان نخورم، از جا نجهم. در قبال شیطان قوت پیدا میکنند، نفسشون رو ریاضت میکنن، یعنی تربیت میکنن، مدیریت میکنن، از اون نفس بیقرار به اطمینان میرسوننش. این جاذبه ها معقوله براشون در جای خودش، اونجا که جذابیت های مشروع و معقول است، حظشون رو میبرن. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، براشون اون چه محدودیت شرعی ندارد، مجاز، روا، لذیذ، دلنشین، کلو من طیبات ما رزقناکم، میخورند، استفاده میکنند، عرض به خدمتون لذتشون هم میبرند، زاید الناس خب با شهوات. اما اونجایی که حدود قرمز براشون لجن افن، اصلا لذتی ندارد بلکه زجرآور است، این نفس قویه، مطمئن، مؤمنه که به این خصوصیات رسیده است. حالا با این آسیب ها و شیبی که برای انسان وجود داره، یا ایها الذین آمنو، این قطعیه این نار او. پس یا بر میخیزید مجهز میشید از این بحران در میایید، یا میرید تو بحران، یا پنجه در پنجه میفکنید قوت پیدا میکنید، یا این که میرید ضعیفانه و ذلیلانه قربانی میشید. او برخیزید و نگاه دارید، اما اول انفسکم، اول خودتون رو، نفس خودتون رو. اولین مسئولیتی که خدا بردوش هر کدام از ما میگذارد نفس خودمون رو. ما مأمور به هیچ کی نیستیم، ابتدا هم مأمور به خودمون هستیم. و امر اهلک به صلاح بعد میاد، اول خود انسان، اول خودتون. اول آن است که این قوت و توانمندی را آدمی در وجود خیش شناخت، درست نفس مسیر رو شناختن و از مواجهه با این نار و سقوط این نفس رو به در آوردن و به قله سقوط و کمال منتقل کردن برساندن. اول خودتون. حالا اگر خودتون رو تونستید وقایت کنید، حالا نوبت کی میشه؟ و اهلیکم، قو انفسکم و اهلیکم، یعنی مسئولیت بعدی میشه یا در این حلقه نباشید، که هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، یا اگر اومدید تو این حلقه این است، یا تشکیل خانواده ندهید زن و مرد مسلمان، یا اگر تشکیل خانواده دادید فعل امر قو، باید آمادگی این رو داشته باشید که اگر خانواده ای رو تشکیل میدید این خانواده رو صیانت کنید، حفظش کنید از نار. مسئولیت حفاظت این خانواده از نار بر دوش شماست، باید حفظش کنید. اما لازمه این حفظ اینه که اول خودتون رو بتونید حفظ کنید، اول اون توانمندی نفسانی رو در وجود خیش، تن خیش ایجاد کرده باشید، حالا برید سراغ اهلتون. او انفسکم و اهلیکم نارن، اون هم ناری که وقود هم ناس و نجاره. این وقود هم ناس و نجاره رو زمان هم گذشت و متاسفانه دقایق و ثانیه ها زود میگذره، مثل این که این باید انشاءالله قسمت بعدی وقود رو بگم. فقط یه جمله عرض میکنم اینجا، بحث ناتمام موند، من مایل بودم این بحث رو تمامش کنم، این قسمت رو، معذرم بارکتون. یه لطافتی دارد، پیوندی داره این بحث با بحث قبلی که این اقتضا میکرد، اما این عرض میکنم معذرم بارکتون. وقتی این آیه نازل شد یه تحولاتی و یه حالاتی برای مسلمان ها پیش اومد عزیزان. بعضی ها خیلی از آیه چیز فهمیدن و خیلی تکان خوردن. وقتی هم که این آیه خونده شد احساس مسئولیت اومد برای مردان مسلمان بیشتر و زنان، یه احساس مسئولیت اومدن محضر مبارک نبی مکرم سوال، یا رسول الله چه باید بکنیم؟ آیا ما موظف به این کار هستیم؟ پیامبر به صراحت فرمودن، فقط یه روایتش رو خدمتون، یک دو روایت کوتاهشو میخونم و انشاءالله بحث رو میبندم. معذرت مبارکتون، نوبت آینده امیدوارم توفیقی باشه که بحث رو با مقدمات بیشتری معذرت مبارکتون بازگو کنم. آمد گفت که ان لی اهل بیت و هم یسمعون منی افادعوهم الی هذا الامر، من خانواده دارم، به این خانواده من هم خوشبختانه به من احترام میگذارن. اینطور نیست که من در خانواده خودم جایگاه نداشته باشم، چه باید بکنم؟ آیا مسئولیتی دارم؟ فهمدن نه نه، قطعا مسئولیت داری. ان الله عز و جل یقول فی کتابه، خدا در کتاب خیش گفته است، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خدا مسئولیت رو ثابت کرده برات. لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه نازل شد اصحاب اصلا تکون خوردن، اومدن گفتن یا رسول الله کیفه عقیهم، چطور من اینها رو حفظشون کنیم؟ میگه قو، چطور حفظشون کنیم؟ قال تأمرهم بما امر الله و تنهاهم اما نهاهم الله، با سازوکار امر به معروف و نهی از منکر که از کجا باید شروعش کنید؟ از خانواده باید شروعش کنید. همسایه رو نبینید، خودتون رو ببینید. این اطاعوک کنت قد و غیتا، به پذیرفتند دست و کارتو انجام دادی. و این اصاوک کنتقد غذای تماهد، نپذیرفتند کارتو انجام دادی. پس مشخص میشه تو این حفظ و تربیت آنچه مهم است تو این تربیت اجباری نیست، ابلاغ است، تعلیم، آموزش دادنه، نه تحکم، جباریت. این خیلی نکته عجیبی است در کلام معصوم از زبان نبی مکرم مطرح میکنن و روایات بعدی هم داره که دیگه من زبان رو رعایت میکنم. پس فرمود کسانی که ایمان آوردید، قو انفسکم و اهلیکم، برید جدی به این مسئولیتتون نگاه کنید، مسئولیت حفظ سلامت و تربیت خانواده. حالا دیگه اینجا چه باید بکند یه انسان مسلمان، یه زن و مرد مسلمان در خانواده چه باید بکنند؟ و بهانه خوبی است که من بعض از نکاتی که مرتبط با بحث و آیه و تعالیم نورانی اهل بیت ان شاء الله نوبت آینده محضرون باره که دوستان خانم هایان بازگو کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا با او با کوتاه مگرداند. توفیق فهم و درک و عمل به مزامین نورانی کلامش رو بهره و نصیب ما قرار بدهد.